عصرتون بخیر دوستان، رسیدیم به ساعت 17 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. شما عزیزان رو دعوت میکنیم به شنیدن مستند کمینگاه اژدها.
ورزش رفیق روزای سخت و آسونه، هوای بدن ما رو دار و روحمون رو بغل میکنه، انرژی ما رو بالا میبره و به بالا رفتن اعتماد به نفسمون هم کمک میکنه. ذهنمون با ورزش کردن هوشیار میشه و اگر روزی امید تو قلبمون بمیره اونو دوباره زنده میکنه. کمینگاه اژدها.
بنده محمد رضا ورسیده هستم که سال 61 اولین عملیات برون مرزی در خاک عراق اسیر شدم. اولین عملیات برون مرزی بود که ما مثلا وارد خاک عراق شدیم. شب عملیات تو حین عملیات بنده زخمی شدم. وقتی زخمی شدم دیگه خب نتونستم به عقب برگردم. صبح روز بعد، یعنی بعد شب عملیات، عراقی ها منو پیدا کردن در خاک خودشون. ما رو خب بردن عقب و بردن به اردوگاه. ترکش به پام خورده بود، به دستم خورده بود، به کمرم هم خورده بود، به سرم هم خورده بود.
بنده سید حسین شمس هستم. در سال 59 در جمعی نیروهای معروف به جنگ‌های نامنظم که تحت فرماندهی شهید والا مقام آقای دکتر مصطفی چمران بود حضور داشتم و در عملیات حویزه به اسارت نیروهای عراق در آمدم.
جنگ به خودی خودش یک کلمه خاکستریه که ازش تنها بوی دود و خون به مشام میرسه و کمتر کسی رو میبینی که توی دوران جنگ وسط یه عالم سیاهی نور ببینه و برای رسیدن به اون نور تلاش کنه، مخصوصا اگه کیلومترها از خونه و خونواده توی یه کشور دیگه اسیر باشی و بالی برای پرواز ققنوسوارت نمونده باشه.
باورم نمیشود در صحنه کربلا العیاذ بالله کوچکترین ضعفی اتفاق افتاده باشد. ما وقتی میبینیم اسیر ما، آزاده ما، مال یک روستای دور افتاده کهنوج ما، با دست بسته این سرش را چرخوند در میان اون همه مسلحی که او را احاطه کرده بودن، فریاد زد مرگ بر صدام، ضد اسلام. طبیعی این تأثیر به اون صحنه است.
اردوگاهی که من در زندگی میکردم اردوگاه شماره یک بود، معروف بود به موصل یک و بین بچه های آزاده معروف به موصل بزرگه.
آخر سال 60 بود که اردوگاه موصل یک راه افتاد. اردوگاهی که 120 اسیر رو در هر بخش خودش جا داده بود و حدوداً 500 نفر ایرانی مدت زیادی رو در بین حصارهای اون شب رو به روز رسوندن و هر بار به امید رهایی صبحشون رو شروع می‌کردن. 500 نفری که وقتی وارد این اردوگاه شدن جوان بودن، اما زمانی که ازش خارج شدن موهاشون دیگه جوگندمی شده بود. 500 نفری که بعضیاشون زیر شکنجه ها تاب نیاوردن و شهید شدن و 500 نفری که فکر نمی کردن یه روزی طلوع خورشید رو تو خونه خودشون ببینن و شب رو بالشت خودشون سر بذارن و به خواب برن.
بزرگترین اردوگاهی که توی عراق در زمان جنگ متصدی امر نگهداری بچه های اسیر بود همین موصل یک بود که در لحاظ وسعت به اصطلاح منطقه‌ایش از همه بیشتر. شرایط اردوگاه به این نحو بود که حالت قلعه دور تا دور ساختمون بود، متجاوز از شد 10 متر ارتفاع ساختمونش میشد و وسط محوطه بود.
ولی هیچ قصه ای همیشه تلخ نیست. آدم یه جایی حتی اگه تنش بلرزه دست میذاره روی زانوهاشو بلند میشه. اگه گم شده باشه راهشو پیدا میکنه. و مگه میشه انکار کرد؟ وقتی قامت آدمیزاد صاف شه و پشتش محکم، میتونه از هر میله و حصاری به راحتی عبور کنه و تو مسابقه خودش با زندگی برنده باشه.
من حقیقشون در ایران ورزشکار بودم، ورزش کرده بودم، یعنی ورزش کانفو رو انجام داده بودم، سیر سبز کانفو بودم. بعد از یه 7-8 ماهی که یه مقدار جراحات بدنم خوب شد، مرحوم ابو ترابی که اونم دول اوسرا بود، ایشون اردوگاه ما، من اردوگاه موسل یک بودم و موسل دو. ایشون متوجه شدن، یعنی چند تا دوستانی که اسیر شده بودن، منتها اینا در بروجرد نهاون کار رزمی منو دیده بودن، مراسم منو دیده بودن، رفته بودن به ابو ترابی گفته بودن این آقایی که راه میره که بنده باشم ایشون رزمی کاره.
حالا میون اون همه سیاهی یکی از راه میرسه که دستشو میذاره روی شونه هاتو، یادت میاره که چی کاره بودی و چه کارایی کردی. همون آدم میشه یه جور مرز زندگیت، به نورت، به اون چراغی که راه رو روشن میکنه که بری و بگذری و تاب بیاری این روزای سختو.
بنده و آقای علی وهابی که ایشون هم ورزشکار کانفو بود، مرحله کاریشون هم از من بیشتر بود، ما دو نفر رو خواست، یعنی بنده محمد رضا ورسیده و آقای علی وهابی، نشستیم روبروی خود آقای ابو ترابی. یه جمله آقای ابو ترابی گفتن بسیار سنگین و به قول معروف دلنشین بود. ایشون فرمودن اگر نماز بچه ها قضا شد ولی ورزش بچه ها قضا نشد.
انگار یکی با این جمله ها یه خط میکشه رو سیاهی ها. زندگی توی اردوگاه از همون جمله ها شروع به تغییر میکنه.
دیگه ما از اون روز تصمیم گرفتیم که تعداد از بچه هایی که استعداد بدنی خوبی دارن برای آموزش، یعنی یادگیری تو ورزش کانفو، اونا رو به کار بگیریم. که یه سری مرحله به مرحله اینا رو با آموزش گرفتیم، دیدیم بعضی از دوستانی که اسیر شدن خوب استعداد بدنیشون خوبه. یه نکته رو بگم خدمت شما، تو عراقی که ما بودیم، تو اسارتی که بودیم، ورزش هایی به غیر از فوتبالی که تو محوطه و والیبالی که تو محوطه انجام می شد بقیه ممنوع بود. یعنی ما عراقی ها اگر می فهمیدن داریم رزمی کار می کنیم، زندان انفرادی می بردن ما رو، شکنجه می دادن، کتک می زدن. که یک هفته من حقیر رو وقتی پیدا کردن در حال ورزش رزمی، بردن زیر آفتاب با چند تا دوستان دیگه هم. کار من بنده به بیمارستان کشید و حتی زیر سرم هم رفتم و مریض شدم. خب تو عراق فقط بحث ورزش کانفو نبود، دوستانی هم بودن، رزمنده هایی هم بودن که اسیر شده بودن، اینا تکواندو بلد بودن، جودو بلد بودن، بوکس بلد بودن. یواش یواش بچه ها همدیگر رو پیدا کردیم، آشنا شدیم که بله چند تا از دوستان هم هستن که اینا ورزشکار هم هست. خب یه تعداد 7-8 از مربیایی که تو ایران کار کرده بودن، ما این مربیا یه تعدادی از بچه ها رو آموزش دادن. مثلا من حقیر 7 از بچه هایی که استعداد بدنی خوبی داشتن آموزش دادن. اون 7 به صورت پنهانی در اردوگاه و در آسایشگاه ها به بچه های دیگه آموزش میدن.
ما حتی مسابقاتی به صورت مخفیانه، مثلا مسابقات کشتی میذاشتیم، مسابقات مثلا کنگفو میذاشتیم. حالا اون بچه‌هایی که با هم دیگه تو این مراتب با هم دیگه کار میکردن این مسابقات برگزار میکردن. جالبی اون این بود که اصلا کل جریان باید به صورت مخفی انجام میشد. مثلا یه جودو میخواست مسابقه جودو بذاره، باید دوشک درست میکرد، این دوشک رو بیاد روی این دوشک مسابقه انجام بده. این مسابقه رو با چه کیفیتی واسه انجام میداد که عراقی متوجه نشه. بعد اگه عراقی هم دفعه اومد توی اتاق، این دوشک رو چه جوری با مدیریت میکردن که متوجه این دوشک نشن عراقی. یعنی من به جرات بهتون میگم این هیجاناتی که الان اینجا توی لیگ‌های ما طرفداران خاص، هم از اینی که مثلا طرفدار یه تیمن در قالب اینی که شهرشونه، یا تیم‌هایی مثل تیم‌های پرسپولیس استقلال که به هر حال یه شرایط خاصی تو طرفداری دارن، شاید با همین هیجان توی اسارت تیم‌ها طرفدار بشن. ولی با تمام احترامی که به هم میذاشتن، افراد میامدن تیمی تشکیل میدادن، توی مسابقات وارد میشد و توی مسابقات با همین شرایطی که الان امتیاز میگیرن، اینجا امتیاز میدن، با چه شرایطی مسابقه چنده، بردش چنده، باختش چجوریه، چه شرایطی امتیاز برگزار میشد.
البته پر بیراه نبود که میونه اون همه ورزش و سرای ما رفتن سراغ کنگ فو و جودو. معنی هر دوشم مشخصه. کنگ فو به معنی پیر دانا و جودو به معنی راه ملایمت. انگار آدمای دانای پشت میله‌های اسارت تصمیم گرفته باشن آتیش رو به گلستان تبدیل کنن. انگار قرار باشه به مدد ورزش به جای صدای توپ و تفنگ و گلوله تو همون اتاقکای نمور صدای زندگی بشنون و گوششون رو به روی هر چیزی که امید رو ازشون میگیره ببندن.
ما بعد یه دوشک می‌داشتیم. در این دوشک جدو کار می‌کردیم و همچنین کشتی. کشتی هم بعد می‌وادن این دوشک. ما گوشه‌های پتو رو یه به اصطلاح حالت بست با پارچه دوخته بودیم، درست کرده بودیم. بعد مثلا 10 تا پتو رو هم می‌ذاشتیم، این بستایی که گوشه اینا بود به هم گره می‌زدیم، اینا فیکس می‌شدن رو هم دیگه، این 10 تا پتو مثلا. بعد ورزشمون که می‌کردیم، بعد نگهبان داشتیم، نگهبان هم میامد اعلام می‌کرد مثلا آقا جمع کنید، داره مثلا نگهبان میاد. تو اون شرایط این 10 تا پتو رو ما یه جوری تا می‌کردیم، جمع می‌کردیم، انقدر این کار تمرین شده بود، انجام شدنش دیگه عادی شده بود. مثل یه به اصطلاح جا، چون هر کدوممون یه جای مخصوصی داشتیم برای خودمون، برای اینکه به اصطلاح جای ما بود، یه جای تعیین شده. حالا اگر بخوام کاملا مشخص کنم، تقریبا به وجب من که یه ذره دست من به نسبت از متوسط بزرگتره، دو وجب این عرض جای ما جا رو سه تا پتو داشتیم. این سه تا پتومون رو تو اینجا به اصطلاح نظم میدادیم و جمع میکردیم میدادیم بالا. حالا اون 10 تا پتو رو ما باید یه جوری درست میکردیم تا میکردیم که وقتی یه نفر میامرد میشد فکر میکرد یکی از این جاهاست.
ببین اونجا یه اردوگاه بلورگی بود که خب مال سربازا بود. یک راهروهایی داشت بن‌بست بود، ما ته اون راهروها باید میسادیم کار میکردیم که نگهبان ها به اون راهروها دید نداشتن. البته یه پردم میزدیم، دو تا نگهبان هم از خودمون میذاشتیم اونجا. وقتی عراقی از راه دور که میامد، نگهبان های ما میگفتن قرمزه، این علامت اون بود. قرمز به این معنی که ورزشمون رو تعطیل بکنه. ورزشی که ما اونجا داشتیم نه مکان ورزشی مثل ایران بود، نه وسایلمون مثل تو ایران بود. ما رو بتون، رو لمین بتونی ورزش میکردیم. بنده خودم تکنیک به بچه ها آموزش دادم، خوردم لمین لیر چونم جر خورد، به صورتی که خدا خیلی شد آقای دکتر فرهاد، دکتر فرهاد ملک اونجا پدش بودن، وقتی اینجا رو بخیه کرد به من گفت ورسری تو دو تا دهن باز کرده بودی، ولی من نمیدیدم که، فقط دیدم اونجا جر خورده. یا بچه ها اگر تو موقعی مبارزه لخمی می شدن، دستشون در می رفت، حالا یه جایشون می شکست، خود تو خود همون اردوگاه مجبور بودی مداوا بکنی از ترس این که عراقی ها نفهمن. اگر می فهمیدن که ما ورزش رد می کنیم بازداشت می کردن. تمام ورزش های ما خصوصا رزمی ها مخفیانه بود، یعنی نباید عراقی ها می فهمیدن.
اصلا آدم ها تو همین شرایط سخته که یاد میگیرن چطور از دل هر سیاهی به سمت سپیدی برن، چطور هر کوهی رو تبدیل به کاه کنن. آدم های اردوگاه موسیل از یه جایی به بعد تصمیم گرفتن که شرایط سخت اردوگاه رو آسون کنن. به دشمنی که گمون میکرد میتونه امید رو ازشون بگیره بخندن، اجرای نمایش کنن و یه کاری کنن که از یه جایی به بعد بازی عوض بشه.
ما یه جالبه یه تئاتری اونجا بچه ها بازی کردن، خدا بیامرزه، آلاده عزیزمون یا اسیر عزیزمون آقای حراتی کارگردانی کردن، همه بچه های رزمیکار این تئاتر رو بازی کردن به عنوان کمینگاه اژدها. این نفر از اساتید رزمی شده بودن نفس انسان، نفس اماره، نفس لوامه، دست، پا و زبان، که هر کدوم از ماها زمانی که مثلا نفس من میخواد این کار انجام بده، پای من به عنوان بدل من یا پای من به عنوان مخالف اون تو این تئاتر بازی میکرد. 16 مرتبه ما این تئاتر رو اجرا کردیم. ما که ما می‌خواستیم این تئاتر رو بازی بکنیم، برای هر قسمتی ما یه مسئولی داشتیم. مسئولی یک بچه‌ها رو می‌داشتیم. آقا گفتن قرمز عراقی داره میاد، پرده رو شما جمع می‌کنی با لباس‌های بلرسوت، یعنی همون لباس‌های عراقی که به ما داده بودن، لباس‌های کانفی درست کرده بودن، خطای قرمز و سبل و شال و همه اینا آماده، مثل سامورایی‌ها. حتی شمشیر و سای سامورایی هم بچه‌ها درست کرده بودن. زمانی که عراقی می آمد و قرمز بود، فقط یه نفر مسئول بود که این لباس رو از تن من در بیاره که عراقی نبینه، یه نفر مسئول این بود که شمشیر و اون سایو برداره. برای هر قسمت یه مسئولی داشتیم که سریع کار جمع بشه.
میر کاظمی، مدیر کل امور ورزشی و گردشگری بنیاد شهید و امور ایثارگران.
خب ورزش یک راهبرد بوده و هست برای هم سلامت تن و هم تقویت روحیه و هم مسئولیت از آسیب‌های جمعی. ما بیش از 40,000 اسیر داشتیم در اردوگاه‌های عراق. برای اونها مشخص نبود که چه تعداد روز یا چه میزان سال در این اسارتگاه‌ها باقی خواهند ماند، که اینها باید خودشون رو برای مدت زیادی سالم نگه می‌داشتن. یکی از مهمترین راهبردها ورزش بوده، لذا به ورزش روی آورده بودند. من در مواجهه با آزادگانمون موقعی که خاطرات اردوگاهی خودشون رو بیان می کردند، متوجه شدم که مسئله ورزش در اونجا یک مسئله مداوم، حیاتی و در ذهن خیلی پرمسئله و پرحاشیه بوده.
اسرای اردوگاه موسیل انقدر قوی شدن که کمینگاه اژدها تبدیل شد به مأمنگاه. دلهوره ها جاشونو به ذوق و شوق رسیدن فردا دادن و ورزش شد صحنه تئاتر، جایی که آدم ها نقش بازی می کنن، لباس رزم به تن می کنن که بعد بزم پیروزی داشته باشن، می خندن و گریه می کنن، ولی قوی می شن. اونقدر قوی که پشتشونو دیگه چیزی خم نمی کنه، چون به آزادی امید دارن و مطمئنن یه روزی سیاهی جای خودشو به سفیدی مطلق میده.
10 سال بعد، یعنی سال 69، بنده تو توفیق داشتم که به میهن اسلامی طی توافقی که با عراق شده بود برگردم.
دیروز بعد از ظهر تا الان که ظهر روز یکشنبه هست خدمتتون هستیم از مرز خسروی که تشریف آوردید به وطن اسلامیمون. در طول این 10-11 سالی که شما اسیر بودین در عراق، خانوادتون خبر داشتن شما اسیر هستید یا به عنوان مفقود بودین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده من نه، در این مدت اطلاعی نداشتم.
الان بس هیچ اطلاعی
نداشتم. مفقود مفقودیم بودیم، یعنی بیشتر این مجموعه که اینجا هستن جز مفقودیم.
از کدوم شهرستان هستید؟
شهرستان کاشمر.
کاشمر. ما اگه اجازه بدید قبل از این که شما به خونتون برسین و در این مدتی که توی قرنطینه هستین، ما جلوتر میریم خونه و اطلاع میدیم که شما تشریف آوردید، آزاد شدید و سالم هستین و انشالله آماده میشن خانواده برای استقبال از شما. اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم. لطف دارین شما. خسته نباشین.
سلامت باشین.
انشالله موفق باشین.
وظیفه‌مون انجام.
من خیلی ممنون هستم از شما واقعا، از این همه زحمتی که از منطقه قصرشین تا اینجا شما کشیدین. من شرمنده هستم.
خواهش میکنم. وظیفه‌مون.
خواهش.
با اجازهتون.
خواهش میکنم.
خدا
حافظ.
خدا
شب به صبح میرسه و جنگ تموم میشه. اسرا دووم میارن که یه روزی دوباره به خاک خودشون برگردن و اون روز همه مردم ایران جشن میگیرن که اون آدم ها تونستن هم امید رو توی قلب خودشون زنده نگه دارن، هم به بقیه نشون بدن که امید چه قدرتی داره و چطور قلبای مرده رو زنده نگه میداره.
آواز خانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیگاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در
برای رسیدن به بازی آخر.
حالا دفاعی بازیکن‌های ما
دیدار با دیگر تیم قدرتمند آسیا.
جدال ایران و استرالیا.
جنگ ریباندها.
بازی حساس بلندقامتان ایران و استرالیا.
دست محمد امینی گرم شده.
نیمه نهایی جام آسیا 2025 جده.
پرتاب اولش داخل سبد جای میگیره.
از رادیو ورزش بشنوید.
از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا.
بسکتبال کاپ آسیا.
ایران تا لحظه آخر می‌جنگد.
اینجا 23 ثانیه. پرتاب 2 امتیاز. ارسلان کاظمی
همراه با تیم ملی بسکتبال ایران.
باریکلا شیر بچه‌های ما. پیروز این مسابقه میشیم.
شنبه 25 مرداد. ایران استرالیا ساعت 19:30 دقیقه.
اسمم بابا برمیگه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه، مصرفت داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برق جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار روحی فده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرض آخه مال همش حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
عصرتون بخیر دوستان، اینجا تهران شبکه رادیوی ورزش و ساعت 17:26 دقیقه است. شما عزیزان رو دعوت میکنیم به شنیدن گزارش ورزشی.
گزارش ورزشی. هفته اول مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس. تاتنهام، برنلی. به نام خدا، از ادب مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش، عصرتون بخیر باشه. بله، همونطور که در برنامه قبلی از فوتبال چه خبرم خدمتتون گفتم، ما یک گزارش ورزشی جذاب رو تقدیمتون میکنیم. هفته اول لیگ برتر انگلیس از شب گذشته با برتری مدافع عنوان قهرمانی لیورپول آغاز شد و حالا بازی‌ها در روز دوم پیگیری میشه. بازی جذاب بین دو تیم لندنی تاتنهام و برنلی در ورزشگاه تاتنهام که در شهر لندن هست، مملو از تماشاگری. تصاویری که من دریافت میکنم خدمتتون عرض میکنم آماده هست همه چیز تا این دیدار با سوت یکی از داوران برتر لیگ جزیره، یعنی آقای مایکل الیور، کار خودش رو آغاز بکنه. سفید پوشان تاتنهام در این دیدار میزبان هستن و تیم فوتبال برنلی هم به مساف تاتنهام میره. تیم تاتنهامی که فصل گذشته در رقابت‌های لیگ برتر هرچند شرایط خوبی رو نداشت، اما در حالا لیگ‌های اروپایی شرایط بهتری رو داشت و حالا شاگردان آقای توماس فرانک که اولین فصل حضورش روی نیمکت تاتنهام رو سپری می‌کنه، جایگزین آقای پوستکوگلو شده بود، به دنبال این هست که فصل گذشته رو برای شاگردان و طرفداران خودش به فراموشی بسپاره تا یک فصل خوب و جذاب رو برای طرفداران تاتنهام رقم بزنه. بازیکن خوبی هم در این فصل جذب تاتنهام شدن که حالا به موقعش خدمتتون عرض خواهم که در حین گزارش بازیکن رو وارد زمین شدن و فکر کنم تا کمتر از 2 دقیقه دیگه بازی هم آغاز بشه.